نشد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رأس ساعت 7:30 صبح وارد بخش دوم صبحانه با خبر امروز میشیم. در آغاز بخش دوم صبحانه با خبر مثل هر روز مروری میکنیم بر سرخط آخرین و مهمترین خبرها از ایران و جهان. سمیرا قرایی اینجاست.
عباس عراقچی روز دوشنبه 19 خرداد ماه گفت که اگر تا آخر تیر ماه توافق نهایی بین ایران و قدرت‌های جهانی حاصل نشود، ایران ناچار است توافق ژنو را برای 6 ماه دیگر تمدید کند تا مذاکرات ادامه یابد. لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه روز دوشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت که مقاماتی از ایران و فرانسه روز چهارشنبه با هم دیدار و درباره مذاکرات هسته‌ای پیش رو گفتگو خواهند کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پس از برگزاری نخستین دور از مذاکراتش با رئیس جمهوری ترکیه عبدالله گل ابراز امیدواری کرد که حجم مبادلات تجاری میان دو کشور به 30 میلیارد دلار برسد. هیلاری کلینتون میگوید انتقاد جمهوری خواهان از او در رابطه با حادثه تروریستی بنغازی در سال 2012 که منجر به مرگ 2 دیپلمات آمریکایی شد باعث شده که او برای اعلام نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری آتی تشویق شود. وقوع چندین فقره تجاوز جمعی در میدان تحریر و در جریان جشن مربوط به مراسم تحلیف عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری جدید مصر موجی از خشم و نفرت بین مردم مصر برانگیخته است. 5th دور از مذاکرات 3 جانبه درباره بحران گازی اوکراین بدون نتیجه به پایان رسید. ادامه این مذاکرات امروز 20 خرداد پی گرفته خواهد شد. رضا فرجی دانا وزیر علوم تحقیقات و فناوری ایران محمود نیلی احمدآبادی را به سرپرستی جدید دانشگاه تهران منصوب کرد. دادگاه قانون اساسی لیبی اقدام پارلمان این کشور را در برگزیدن احمد متیق به نخست وزیری غیر قانونی اعلام کرد.
بله، سمیرا قرایی بود با سرخط آخر خبرها از ایران و جهان که شنیدید. اما در این بخش دوم از صبحانه با خبر چه خواهید شنید؟ بدهی به نظام بانکی ایران رو بررسی میکنیم. تحسن و اعتصاب کارگران سنگ معدن مرکزی ایران رو بهش نگاهی خواهیم کرد. به جهان فرهنگ سر میزنیم و همینطور از موسیقی براتون خواهیم گفت و ورق میزنیم روزنامه های چاپ امروز تهران رو به روال هر روز در همین برنامه. اما یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ایران میزان بدهی بدهکاران نظام بانکی کشور را که اخیراً در فضای مجازی منتشر شده 70 میلیارد دلار اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، احمد بخشایش گفته است که باید اسامی بدهکاران و رانتخاران در دولت فعلی منتشر شود تا مجلس به جناح‌گرایی متهم نشود. به تازگی فهرستی از بدهکاران کلان بانکی در ایران در فضای مجازی منتشر شده. جزئیات بیشتر رو دعوت میکنم که از همکارم رضا جمالی بشنوید.
احمد بخشایش عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی فهرست منتشر شده ی بدهکاران کلان بانکی که به تازگی در فضای مجازی منتشر شده را تایید کرد و اضافه کرده که حجم بدهی این افراد حدود 70 میلیارد دلار است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای بخشایش انتشار فهرست بدهکاران کلان بانکی در فضای مجازی را ستود و گفت که استفاده از رسانه‌ها و فضای مجازی برای مبارزه با فسادهای مالی و اقتصادی میتواند رکن 4 دموکراسی در کشور باشد. این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران به نام و یا عنوان فرد و یا رسانه‌ای که اقدام به انتشار اسامی بدهکاران کلان بانکی در فضای مجازی کرده است، اشاره‌ای نکرد. به تازگی بخش‌های از فهرست محرمانه کمیته وصول مطالبات بانک مرکزی در فضای مجازی منتشر شده که گفته شده نام 5 نفر از نزدیکان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران در این لیست قرار دارد: محمد رضا رحیمی، اسفندیار رحیم مشایی، حمید بقایی، صادق محصولی و سعید مرتضوی به همراه دانشگاه ایرانیان که در سالهای پایانی دولت محمود احمدی نژاد به ریاست خود وی تأسیس شد، هر یک با بدهی بیش از 1,000 میلیارد تومان نامشان در این فهرست آمده است. در همین ارتباط روز دوشنبه غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران در نشست هفتگی خود با رسانه‌ها در واکنش به انتشار اسامی بدهکاران بانکی در فضای مجازی گفت که اگر انتشار این فهرست برگرفته از نامه طبقه بندی شده و فوق سری بانک مرکزی به قوه قضاییه باشد، موضوع قابل تعقیب قضایی است. تاکنون این تنها واکنشی بوده که از سوی یک مقام ارشد قضایی درباره این لیست منتشر شده صورت گرفته است. اما هنوز از سوی مقامات بانکی و دولتی در این باره اظهار نظر مشخصی ایراد نشده است. در اردیبهشت ماه امسال و در پی دستور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای پیگیری موضوع معوقات و بدهکاران کلان بانکی، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران اسامی 575 نفر از بدهکاران کلان بانکی را به قوه قضاییه فرستاد که به گفته او عده‌ای در میان آنها بدهی‌های بالای 1000 میلیارد تومان دارند.
همکارم رضا جمالی بود که گزارش میداد و نگاهی هم میکنیم به اعتصاب و تحصن هزاران کارگر سنگ معدن مرکزی ایران در بافق یزد که اعتراض دارند به خصوصی سازی این معدن. به گزارش بعضی از خبرگزاری ها این اعتصاب از روز 27 اردیبهشت ماه آغاز شده و 5000 کارگر معدن خواستار فروش 28.5% از سهام باقی مانده به تعاونی خود هستند. اجازه بدید که نگاهی بکنیم به گزارشی که همکارم بهروز کارونی آماده کرده در همین زمینه.
اعتصاب هزاران کارگر سنگ آهن مرکزی ایران در بافق یزد در شرایط ادامه دارد که اعتصابیون از حمایت امام جمعه و شورای اسلامی این شهر برخوردار شده اند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد حسن تشکری رئیس شورای اسلامی شهر بافق به مردم این شهر قول داده است تا زوایای مخفی خصوصی سازی معدن سنگ آهن مرکزی ایران را روشن کند. همچنین به گزارش خبرگزاری ایسنا، علیرضا یارحمدی مدیرعامل سابق شرکت سنگ آهن مرکزی ایران با اعلام اینکه هر روز اعتصاب معادل 2,500,000,000 تومان به شرکت سنگ آهن مرکزی ضرر میزند، خواستار لغو واگذاری سهام سنگ آهن مرکزی ایران به فولاد خوزستان شد. در این ارتباط به گزارش خبرگزاری فارس، امام جمعه بافق از سازمان خصوصی سازی خواسته است به هوش بیاید و به گفته او خواسته های به حق مردم را در نظر بگیرد. اما واکنش مقام‌های دولتی به اعتصاب حدود 5000 کارگر سنگ آهن مرکزی ایران چه بوده است؟ به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت روز 12 خرداد درباره این اعتراض‌ها تنها گفته بود جلسه دارم و باید زود بروم. البته به گزارش خبرگزاری مهر، آقای نعمت‌زاده حدود 2 هفته پیش در سفری به استان کرمان با ابراز امیدواری برای ورود سرمایه‌گذاران به بخش معدن گفته بود معادن بزرگ سنگ آهن ایران تا 2 ماه آینده از طریق مزایده واگذار می‌شوند. میر علی اشرف عبدالله پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی نیز اعتراض کارگران را جفسازی توصیف کرده و افزوده است کار واگذاری سهام شرکت سنگ آهن مرکزی تمام شده است. این در حالی است که پیش از آن اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور طی دستوری تاکید کرده بود که در واگذاری سهام سنگ آهن مرکزی با نظرات مقام‌های استانی هماهنگی شود. دستوری که به نوشته خبرگزاری ایسنا اجرایی نشده است.
امروز سه‌شنبه هم در صبحانه با خبر مثل هر روز نگاهی می‌کنیم به آنچه که در حوزه فرهنگ و هنر تازه است و اتفاق افتاده. همراه ما فرج سرکوهی هست، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا. آقای سرکوهی سلام، صبح بخیر.
سلام می‌کنم به شما خانم ایدری و سلام می‌کنم به شنوندگان و بینندگان عزیزمون و امیدوارم که هم شما هم اونها صبح بسیار خوبی را آغاز کنند.
سپاسگزارم. آقای سرکوهی، می‌دونید که به حال بعد از انقلاب آواز خواندن زنان یکی از چالش‌های بزرگ موسیقی در ایران بوده. حالا برای اولین بار در ایران جشنواره موسیقی زنان برگزار میشه 24 خرداد ماه. اما دیروز در نشست مطبوعاتی این جشنواره که درباره این جشنواره اطلاع رسانی می‌شد، مدیر جشنواره صحبت‌های جالبی داشت. بد نیست که اشاره بکنیم به این صحبت‌ها و تحولات.
بله، خب همونطور که شما گفتین، اصولاً بعد از انقلاب موسیقی با مشکلات زیادی مواجه شد، بعد به ویژه زنان با مشکلاتی مواجه شدن و توجه هم بکنید که آوازخوانی زنان ممنوع شد، یعنی تک خوانی زنان ممنوع شد اصولاً، مگر گاهی کنسرت هایی که فقط برای زنان برگزار میشه و این یک زیان بسیار عظیمی زد به یک نسل، به یکی دو نسل از زنان با استعداد خواننده ما، چون آدم میتونه کتاب رو بنویسه وقتی که سانسور میشه کناری بگذاره یک زمانی چاپ بشه یا، اما صدا چیزی است که به سن که بالا میره به تدریج از بین میره. بنابراین همه این خوانندگان خوش صدای زن ما در این چند نسل متاسفانه قربانی شدند. حالا این جشنواره موسیقی بانوان که شما گفتین قرار است از 24 خرداد تا 2 تیر ماه در تالار وحدت برگزار بشه، در واقع اولین باری است که قرار است یک جشنواره موسیقی برگزار بشه. عنوان اینو انتخاب کرده بودن جشنواره موسیقی بانوان، که از همون موقع هم انتقاداتی مطرح شد که چرا بانوان، چرا نه زنان، چون معمولا در واقع اینا زنان هستن. و قرار هم بود که این جشنواره رو قرار است که بخش خصوصی برگزار بکنه. حالا 11 گروه هم قرار است در این جشنواره 11 گروه زنان برنامه اجرا بکنن. حالا خانم مریم فاطمی مدیر جشنواره موسیقی بانوان دیروز یک در تالار وحدت یک مصاحبه مطبوعاتی کرد و یک خبر بسیار جالبی رو داد که هم جالب است هم در واقع آدم رو غمگین میکنه. گفتش که وزارت ارشاد به ما گفته که اجازه دارین که جشنواره رو برگزار بکنین به شرطی که در پوسترها و دیگر چیزایی که منتشر میکنین عنوان جشنواره ذکر نشه، یعنی نگین جشنواره موسیقی بانوان، یه چیز دیگه بگین. و بعدم گفتش که به ما وقت دادن که از ساعت 13 تا 15 فقط برنامه اجرا کنیم، یعنی یکی بعد از اون اینا که اصلا کسی نمیاد و خیلی هم سر کار هستن.
درست، بسیار خوب، سپاسگزارم آقای سکوی. ما ادامه میدیم البته حتما این جشنواره پیگیری خواهیم کرد، اما ماجرای تانگوی تخم‌مرغ داغ نمایشنامه که اکبر رادیون رو نوشته و توقیف شد این نمایشنامه همچنان ادامه داره. دادستانی تهران اعلام کرده که به دلیل صحنه‌های نامناسب، الفاظ رکیک و اظهارات خلاف عفت عمومی این تئاتر توقیف شده. چطور دادستانی تهران هم اینها رو تشخیص داده آقای سکوی؟
این هم یکی از همون موارد بسیار جالب است. در واقع این بیانیه که دادستانی داده پاسخی به وزیر ارشاد. اینا در واقع با هم دیگه الان دارن بسیار جنگ قدرت میکنن و میتونیم بگیم که این نمایش هم داره فدای این جنگ قدرت میشه. اصولا در یک نمایش، اولا که دادستانی این که بیاد یک نمایشنامه رو توقیف بکنه که وزارت ارشاد اجازه بده خیلی عجیبه، و بعدم صحبت سر این است که اصولا در یک نمایشنامه چه کسی تشخیص میده که چه چیزی مثلا خلاف عفت عمومی است یا چه چیزی خلاف موازین اسلامی است. و اصولا من فکر بازرس فیلم نمایش رو دیده و این اظهار نظر کرده. حالا باید ببینیم این بازرس که بوده، چه سطحی از هنر بوده، به خصوص توجه بکنید که کار اکبر رادی هست، یعنی یکی از بزرگترین نمایشنامه‌نویسان ما.
آقای سرکوی، همینطور نمایش سه روز در باران از امروز روی صحنه میره، به این نمایش هم بپردازیم اگه موافق باشید.
بله، این نمایش رو یک اثری از ریچارد گرینبرگ که نمایشنامه‌نویس مشهور آمریکایی است که زنده است، شمیم هدایتی ترجمه کرده، مهدی ارجمند کارگردانی کرده، قرار است در کارگاه نمایش از امروز به صحنه بره. این نمایشنامه‌نویس چندین جایزه برده، از جمله جایزه معروف تونی رو در سال 2003 برای یک نمایشنامه‌ای به نام تیک می آوت، منو بیرون ببر یا همچین چیزی. قصه این نمایشی که به صحنه خواهد رفت یک داستان بسیار زیبایی داره. دو یک برادر خواهری هستن که برمیگردن که ارثیه پدرشون تقسیم می‌کنن، و در تضادی که بین اینا و دفترچه خاطرات پدرشون رخ میده داستان شکل می‌گیره.
خیلی سپاسگزارم، فرج سرکویی با ما همراه بودید در این صبحانه با خبر. نگاه کردیم به آخرین خبرهای فرهنگ و هنر، با شما خداحافظی میکنم.
من از شما خداحافظی میکنم تا برنامه بعد.
بار دیگر شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه نگارم در این بخش از صبحانه با خبر به ما میپیونده تا با هم ورق بزنیم روزنامه های چاپ امروز تهران رو. آقای رفیع‌زاده، سفر آقای روحانی به ترکیه چه بازتابی در روزنامه های چاپ امروز داشته؟
امروز اغلب روزنامه ها در صفحه یک یا در صفحات میانی خودشون گزارش ها و عکس هایی از سفر آقای حسن روحانی به ترکیه منتشر کردند. بخش هایی از کنفرانس مطبوعاتی آقای روحانی و آقای عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه رو هم این روزنامه ها منعکس کردند. از جمله این روزنامه ها روزنامه شرق هست که استقبال گرم آقای گل از روحانی در آنکارا رو مورد توجه قرار داده، و البته روزنامه شرق یادآوری کرده که رؤسای جمهور ایران در 18 سال گذشته به آنکارا نرفته بودن به این دلیل که باید ادای احترام میکردن به آتاتورک و مقبره آقای آتاتورک، بنیانگذار ترکیه نوین هست. روزنامه اعتماد هم در این زمینه گزارشی منتشر کرده. این روزنامه بیشتر جنبه اقتصادی سفر آقای روحانی رو مورد توجه قرار داده، و روزنامه رسالت هم عکسی از این سفر منتشر کرده و تاکید کرده که حدود 10 قرارداد میان ایران و ترکیه به امضا رسیده.
در این میان هم آقای رفیع‌زاده، روزنامه شهروند روزنامه است که به موضوع پرداخته که این روزها افکار عمومی در ایران رو به خودش مشغول کرده، تجاوز ناظم یک دبستان به 6 دانش آموز در تهران.
بله، روزنامه شهروند که یکی دو روز پیش همین خبر رو منتشر کرده بود، امروز به سراغ معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش رفته، آقای حمیدرضا کفاش، و از ایشون درباره تایید این خبر پرسیده. آقای کفاش در گفتگو با روزنامه شهروند گفته که تایید میکنم که چنین پرونده‌ای وجود داره، یک ناظم در یکی از دبستان‌های تهران به 6 پسر دانش آموز دبستانی تجاوز کرده، پرونده‌اش در قوه قضاییه در حال رسیدگی هست. علاوه بر این ایشون به طور ضمنی گفته پرونده دیگری هم در همین زمینه در تهران وجود داره، اما معاون وزیر آموزش و پرورش تاکید کرده که در حال حاضر به دلیل اینکه جمهوری اسلامی هست، آموزش و پرورش نمیتونه مسائل جنسی رو در مدارس آموزش بده. علاوه بر این هم آقای کفاش اشاره کرده که موافق انتشار اخبار مربوط به این حوادث، یعنی تجاوز یک ناظم به چند دانش آموز در رسانه ها نیست.
و هم کیهان و هم جوان آقای رفیع‌زاده به سخنان سخنگوی قوه قضاییه آقای محسنی اجرایی پرداختن درباره اینکه ایشون گفته است که قوه قضاییه بدحجابان را محاکمه خواهد کرد.
بله، روزنامه کیهان امروز نوشته که آقای غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز گذشته در جمع خبرنگاران گفته که دستگاه قضایی از برخورد نیروی انتظامی با بدحجابی حمایت میکنه، یعنی اون چیزی که سخنگوی قوه قضاییه اون رو بدحجابی توصیف کرده. ایشون در این حال گفته که افرادی به صورت باندی و گروهی کشف حجاب میکنن که قوه قضاییه در پی محاکمه اونها هست. روزنامه جوان هم به شکل مفصلی همین اظهارات سخنگوی قوه قضاییه رو منتشر کرده و از قول آقای غلامحسین محسنی اژه‌ای نوشته که برخی با بی‌حجابی و کشف حجاب قصد دهنکجی به نظام رو دارن و قوه قضاییه در صدد هست با اونها برخورد کنه.
خیلی کوتاه آقای رفیع‌زاده به آفتاب یزد و خبر لغو سفر آقای رسایی به برزیل هم بپردازیم.
بله، روزنامه آفتابی است گزارش داده که در پی فشار و واکنش افکار عمومی و رسانه‌ها، سفر حمید رسایی نماینده اصولگرا و نزدیک به جبهه پایداری به جام جهانی لغو شده. این روزنامه نوشته که آقای رسایی خودش گفته که من به دلایل شخصی این سفر رو لغو کردم، اما روزنامه آفتابی است اشاره کرده که حتی شماری از نمایندگان هم با این سفر مخالف بودند و حتی آقای محمد رضا تابش به نوشته روزنامه آفتابی است تهدید کرده بود که در صورت انجام این سفر اسنادی رو درباره آقای رسایی منتشر خواهد کرد.
سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده، همکار روزنامه‌نگارم، با ما همراه بودید در این بخش از صبحانه و خبر.
متشکرم.
خب، روزنامه های چاپ امروز تهران رو در کنار هم ورق زدیم، همچنان برای ما پیامک هایی میفرستید ولی فرصت کافی نیست که بتونیم همه صحبت های شما رو مطرح بکنیم در برنامه. شنونده ای برای ما نوشتند که بهتر هست که گوشه ای از برنامه در کادر برنامه بنویسیم که این برنامه زنده است. البته پیشنهاد است که با بخش فنی حتما ما اون رو مطرح میکنیم، ولی یادآوری میکنم که رادیو فردا یک رادیوی 24 ساعت هست که تمام برنامه های این رادیو به صورت زنده پخش میشه به جز مجله هایی که از پیش تهیه شدن. سپاسگزارم از توجه شما به این موضوع و دعوت میکنم که در ساعت 7:47 صبح به وقت خوب شما در ایران حالا به جهان موسیقی گوش بسپارید با بردیا افشین.
سلام، سه‌شنبه است. طبق معمول هر هفته به سراغ تازه‌های بازار واقعی موسیقی در کشور بریتانیا میرم، چرا که دوشنبه اولین روز کاری هفته در این کشور و تازه اغلب چیزها رو در این روز میشه در بازار پیدا کرد، از جمله محصولات صنعت موسیقی، یعنی تک آهنگ ها یا سینگل ها و مجموعه آهنگ ها یا آلبوم های جدید. من هم در همین روز قفسه های فروشگاه های موسیقی رو زیر و رو میکنم و از بین این تازه ها چند تایی رو انتخاب میکنم که امروز در این برنامه با هم به اونها گوش بدیم. Blue smoke is the name of the heartbreak train that I am riding in. I left the note on the road I'm leaving, and I won't be coming back. Blue smoke rolling, 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 rolling down the track. Clickety, 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 clack, just stay on track and never look back. این آهنگی به اسم دود آبی از دالی پارتون، هنرمند کهنه‌کار آمریکایی، خواننده، آهنگساز و نوازنده چند ساز که از سرشناس‌ترین چهره‌های سبک موسیقی کانتری به حساب میاد و البته شاید هم موفق‌ترین هنرمند زن تاریخ در این عرصه از موسیقی. این زن 68 ساله در 5 دهه فعالیتش بیش از 3000 آهنگ ساخته و اجرا کرده، از جمله آهنگ مشهورش جولین و حالا 42مین آلبوم استودیویش رو منتشر کرده، آلبومی به اسم دود آبی که در بریتانیا به شکلی نفیس 3 حلقه‌ای به همراه منتخبی از بهترین آهنگهاش منتشر شده. آهنگی به اسم آخر الزمان از گروه کسبیان و از جدیدترین آلبومش به اسم 48 دقیقه و 13 ثانیه و این آلبوم همین مدت هم مجموعه زمان قطعاتش طول میکشه، 5مین آلبوم از این گروه راک انگلیسی که خیلی از منتقدین انتظار انتشار این آلبوم رو میکشیدند. گروه کسبیان گروهیه که اولین آلبومش رو درست 10 سال پیش منتشر کرده بود و تونسته بود با همون اولین آلبوم توجه ها رو به خودش جلب کنه. کسبیان 4 سال پیش در مراسم بریت به عنوان برترین گروه بریتانیا انتخاب شده بود. در کل گروهیه که تونسته در همه این سالها موفق باشه که توجه ها رو جلب کنه، توجه رسانه ها رو، و بتونه که جوایز معتبری رو هم به دست بیاره و اجراهای پرشوری رو برگزار کنه. با این حال این آلبوم جدیدش با واکنش متضاد منتقدین روبرو شده، از جمله مایکل هان از روزنامه گاردین درباره این آلبوم نوشته ترانه ها در سراسر این مجموعه افتضاح، با این حال اضافه کرده در کل این آلبومی هیجان انگیزه. به اسم آهنگ گم شده قسمت دوم از جدیدترین آلبوم گروه آناثما، یک گروه راک پروگرسیو از شهر لیورپول انگلیس. این آلبوم 10مین آلبوم استودیوی گروه آناثما است، آلبومی به اسم ماهواره های در دور دست، آلبومی که با استقبال بسیار گرم منتقدین روبرو شده. مثلا روزنامه گاردین در ارزش گذاریش از 5 ستاره رو به این آلبوم داده، اتفاقی که نادره. آناتما گروهیه که در ابتدای دهه 90 میلادی فعالیتش رو شکل داده و از جمله گروه‌های تأثیرگذار و شکل دهنده سبک دوم متال بوده. ترکیب اعضای این گروه بارها در طی این سالها تغییر کرده. آهنگی به اسم آیا برای عشق من می جنگی از جک وایت و از دومین آلبوم انفرادیش، آلبومی به اسم لازارتو. جک وایت هنرمند 39 ساله آمریکایی که در ابتدا توجه ها رو در گروه دو نفره وایت استرایپس به خودش جلب کرده بود، گروهی که جک وایت اون رو به همراه مگ وایت همسر سالهای دورش تشکیل داده بود، گروهی بسیار موفق که 3 سال پیش منحل شد. جک وایت 2 سال پیش اولین آلبوم انفرادیش رو منتشر کرد، آلبومی که بسیار مورد تمجید قرار گرفته بود و البته حالا دومین آلبومش رو بعد از 2 سال منتشر کرده و استقبال از این آلبوم دوم هم بسیار خوب بوده. متاکریتیکس، وبسایتی که ارزش گذاری منتقدین سراسر جهان رو جمع آوری میکنه و امتیازهای اونها رو نرمالایز میکنه، میانگین 79 امتیاز رو از 100 امتیاز برای این آلبوم محاسبه کرده. در آخر با هم به تک آهنگی تازه از کایلی مینوگ گوش میدیم. از چهره‌های مطرح دنیای هنر و سرگرمی، خواننده، آهنگساز و هنرپیشه 46 ساله استرالیایی که از جمله چهره‌های موفق موسیقی پاپ در جهانه. او به تازگی البته 12th آلبوم استودیویش رو هم منتشر کرده، 1 هفته مونده به نوروز امسال، و حالا تک آهنگی تازه رو به بازار داده که اوایدش رو صرف کار خیریه، آگاه سازی و تحقیق درباره سرطان میکنه. کایلی مینوگ کلن از جمله هنرمندانیه که به شکلی مؤثر و خلاق در کارهای خیریه و انسان دوستانه در زمینه‌های مختلف فعاله، اما شاید او توجه ویژه‌ای به سلامتی داره، خصوصا اینکه خودش 9 سال پیش وقتی 37 ساله بود دچار سرطان پستان شده بود. به خاطر فعالیت‌های خیرخواهانه او برای آگاه سازی از بیماری سرطان پستان، دانشگاه آنگلیا راسکین در بریتانیا به او دکترای افتخاری داده. برحال ما با هم به این آهنگ جدید از کایلی مینوگ گوش میدیم، آهنگی به اسم کریستالایز یا بلوری شدن.
اینجا پخش تصویری صبحانه با خبر امروز به پایان میرسه، اما ما همچنان نیم ساعت پیش رو رو هم با شما با صبحانه با خبر همراه خواهیم بود. ما رو از طریق رادیوهاتون دنبال کنید. هشت صبح هست در تهران، با ما همراه هستید با صبحانه با خبر رادیو فردا. وارد بخش سوم این برنامه زنده صبحگاهی میشیم و سپاسگزارم اگر از آغاز این برنامه با ما همراه بودید و اگر هم که همین الان به ما پیوستید، هنوز شما یک شنونده سحرخیز هستید که الان میتونید در جریان آخرین خبرها قرار بگیرید، آخرین خبرها از ایران و جهان با همکارم سمیرا قرایی که اینجا در استودیوست.
عباس عراقچی روز دوشنبه 19 خرداد ماه گفت که اگر تا آخر تیر ماه توافق نهایی بین ایران و قدرت‌های جهانی حاصل نشود، ایران ناچار است توافق ژنو را برای 6 ماه دیگر تمدید کند تا مذاکرات ادامه یابد. مذاکرات وین که در 4 ماه گذشته در جریان بوده، ماه پیش دچار مشکل شد، چرا که هر دو طرف یکدیگر را به داشتن انتظاراتی غیر واقعی متهم می‌کردند. در رابطه با خبر دیگری در زمینه سفر تیم هسته ایران به اروپا، لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفت که مقاماتی از ایران و فرانسه روز چهارشنبه با هم دیدار و درباره مذاکرات هسته‌ای پیش رو رایزنی خواهند کرد. همچنین مقامات روسی از دیدار با مقامات ایرانی در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه آتی در شهر روم ایتالیا خبر دادند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پس از برگزاری نخستین دور از مذاکراتش با عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه، ابراز امیدواری کرد حجم مبادلات تجاری میان دو کشور به 30 میلیارد دلار برسد. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که آقای گل و آقای روحانی در جریان مذاکراتشان 10 یادداشت تفاهم و قرارداد تجاری را امضا کردند. رضا فرجی دانا وزیر علوم تحقیقات و فناوری ایران محمود نیلی احمدآبادی را به سرپرستی جدید دانشگاه تهران منصوب کرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای نیلی دکترای مهندسی متالورژی دارد و استاد دانشگاه تهران است. هیلاری کلینتون میگوید انتقاد جمهوری‌خواهان از او در رابطه با حادثه تروریستی بنغازی در سال 2012 که منجر به مرگ دو دیپلمات آمریکایی شد، باعث شده که او برای اعلام نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری آتی تشویق شود. به گزارش آسوسییتد پرس، خانم کلینتون در گفتگو با تلویزیون ABC اعلام کرد که مایل است در انتخابات ریاست جمهوری آتی که در سال 2016 برگزار خواهد شد شرکت کند، اما هنوز تصمیم قطعی خود را نگرفته است. پنجمین دور از مذاکرات سه جانبه درباره بحران گازی اوکراین بدون نتیجه به پایان رسید. ادامه این مذاکرات امروز 20 خرداد پیگیری خواهد شد. وقوع چندین فقره تجاوز جمعی در میدان تحریر و در جریان جشن مربوط به مراسم تحلیف عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری جدید مصر، موجی از خشم و نفرت بین مردم مصر برانگیخته. از روز دوشنبه 19 خرداد ویدیویی از تجاوز به دختر دانش آموز 19 ساله‌ای منتشر شد که واکنش‌های بسیاری در پی داشت.
سپاسگزارم سمیرا قرایی بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. در سه بخش کوتاه خبری در صبحانه با خبر امروز سمیرا قرایی با ما همراهی کرد. اجازه بدید که نگاهی بکنیم به نشست دو روزه بین مذاکره کنندگان هسته‌ای ایران و آمریکا که بعد از ظهر دوشنبه در ژنو سوئیس آغاز شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مقام‌های آمریکایی گفتند که در این زمینه کنفرانس خبری برگزار نمی‌شود و درباره محتوای گفتگوها که پشت درهای بسته در نقطه نامعلوم انجام می‌شود، اطلاعاتی منتشر نخواهد شد. مذاکره کنندگان هسته‌ای ایران قرار است روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هم در نشستی با مقام‌های روسی در روم، پایتخت ایتالیا، به گفتگو بنشینند. بشنویم از حسین قویمی جزئیات بیشتر رو.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، با نزدیک شدن مهلت 6 ماهه در 29 تیر ماه، هیئت‌های مذاکره کننده هسته‌ای ایران و آمریکا گفتگوهای رو در روی خود را در ژنو آغاز کردند تا زمینه مشترکی برای خروج از مسئله مناقشه برانگیز هسته‌ای ایران بیابند. هدف تهران از این مذاکرات گامی است برای پایان دادن به تحریم‌های جهانی که اقتصاد ایران را تحت فشار گذاشته، اما واشنگتن و متحدانش خواستار تعهد جدی ایران و راستی آزمایی این تعهدند که جمهوری اسلامی قصد ندارد در پناه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای به سوی پروژه‌های مخفیانه برای دستیابی به بمب اتمی پیش برود. خبرگزاری ایسنا مذاکرات دوشنبه و سه‌شنبه بین ایران و آمریکا را نشست سه‌جانبه معاونان سیاسی ایران، آمریکا و اتحادیه اروپا توصیف کرده است. بر پایه گزارش ایسنا در مذاکرات سه‌جانبه، هیئت ایرانی به ریاست عباس عراقچی معاون وزارت خارجه و هیئت آمریکایی به ریاست ویلیام برنز قائم مقام وزیر خارجه آمریکا با حضور هلگا اشمیت معاون سیاسی کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواهد بود. رضا تقی‌زاده استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه گلاسکو در اسکاتلند نقش ویلیام برنز در مذاکرات ژنو را تعیین کننده می‌داند.
آقای ویلیام برنز یکی از با تجربه ترین دیپلمات های آمریکا هست، معمار توافق موقت اتمی که از اون به عنوان طرح اقدام مشترک یاد میکنن، برنامه شش ماهه‌ای که ایران تعهداتی رو در مقابل لغو محدود تحریم ها پذیرفت. حضور آقای برنز قبل از شروع بازنشستگیش در ماه اکتبر امسال خواهد بود. در این مذاکرات با توجه به اشرافی که به پرونده اتمی ایران داره از یک سو و از طرف دیگه اعتمادی که رئیس جمهور و وزیر خارجه آمریکا به او دارن، میتونه نقش تعیین کننده ای داشته باشه در سرنوشت مذاکراتی که حالا به صورت دو جانبه بین ایران و آمریکا در جریان و میتونه زمینه ساز توافق اتمی با گروه 5 به علاوه 1 و تا حدودی برداشتن موانع راه بشه.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، عباس عراقچی گفته است پس از دیدار سه جانبه احتمالاً با خود آمریکایی ها نیز دیداری دو جانبه خواهیم داشت و افزود چهارشنبه و پنجشنبه هفته جاری نیز به روم در ایتالیا می رویم و در آن شهر با هیئت روسیه نشست دو جانبه برگزار می شود. تا چه اندازه می توان به مذاکرات دو جانبه ژنو بین مقام های ایرانی و آمریکایی امیدوار بود؟ رضا تقی‌زاده:
اگر واقع بین باشیم نباید انتظار داشته باشیم که در مذاکرات دو روزه به جزئیات گفتگوها و موارد اختلاف پرداخته بشه. گفتگوهایی که شش ماه انتظار میرفت طول بکشه طبیعتاً در دو روز گنجاندن اون بسیار دشواره، ولی میشه در کلیات انتظارات به توافقهای رسید. به نظر من جمهوری اسلامی در برخورد با پرونده اتمی طی آخرین دیداری که آقای ظریف از وین داشت تغییری داده و انتظارات تازه‌ای رو مطرح کرده. حتی روش برخورد با مذاکرات هم از نظر من عوض شده. حالا جمهوری اسلامی با آمریکایی‌ها اعلام می‌کنه ما آماده برآوردن توقعات شما هستیم، ولی موکول به این که بدونیم شما چقدر از تحریم‌ها رو مقدمتاً آماده اید که علیه ایران بردارید. به همون نسبت که آمریکا اعلام آمادگی می‌کنه برای برداشتن تحریم‌ها، جمهوری اسلامی هم می‌تونه در کلیات اعلام موافقت بکنه برای همراهی با خواسته‌های جامعه جهانی، من جمله در مورد طبیعت راکتور اتمی عراق و همینطور در مورد تعداد سنتریفیوژها. با یک نگاه منطقی به مذاکرات بایستی محتاطانه به اون نگاه مثبت کرد.
در مذاکرات ژنو علاوه بر ویلیام برنز، قائم مقام وزارت خارجه آمریکا، جیک سولیوان، مشاور ارشد کاخ سفید و تیمی از کارشناسان ایالات متحده شرکت می کنند.
بله، گزارش همکارم رو شنیدید، حسین قویمی. و حالا نگاهی میکنیم به خبری که خبرگزاری رویترز منتشر کرده و میگوید که با پایان احتمالی تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران برای نوسازی صنعت هوایی ایران، دست کم به 100 هواپیمای جت مسافربری نو نیاز خواهد بود. رویترز به نقل از فرهاد پرورش، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ایران ایر، هواپیمای ملی ایران گزارش داده است که با لغو تحریم ها انجام داد و ستد و همکاری با شرکت های دیگر هم آسان تر می شود. آقای پرورش حتی بر احتمال خرید جت 747 تازه ترین مدل هواپیمای مسافربری کمپانی آمریکایی بوئینگ تاکید کرده است. جزئیات بیشتر را از نادر صدیقی بشنویم.
این روزها همه امیدها به موفقیت گفتگوهای اتمی برای دستیابی به توافقنامه همه جانبه و پایان تحریم ها پیوند خورده است، از جمله برای نوسازی ناوگان هوایی شرکت هواپیمایی ملی ایران که فرهاد پرورش مدیرعامل این شرکت در گفتگو با رویترز تخمین زده که نیاز نهایی ایران برای نوسازی ناوگان هوایی خود 400 هواپیمای نو خواهد بود و این تعداد در اجرای استراتژی رقابت با شرکت‌های هوایی در منطقه خلیج فارس که با شتاب گسترش می‌یابند امری ضروری است. او همچنین گفته است که هواپیمایی ملی ایران در حال حاضر با شرکت‌های سازنده هواپیماهای مسافری مانند ایرباس اروپا و بوئینگ آمریکا در تماس است و مدل‌هایی مانند A320 شرکت ایرباس و 737-800 کمپانی بوئینگ بهترین گزینه‌ها برای شبکه هواپیمایی ملی ایران هستند. رویترز از قول سخنگوی ایرباس گزارش داده که این شرکت در حال حاضر هیچ گونه گفتگوی بازرگانی با ایران انجام نمی‌دهد، ولی در پی کسب مجوز صدور یدکی به ایران از دولت آمریکا بوده است. سخنگوی کمپانی بوئینگ البته تأکید کرده که از جانب دولت آمریکا مجوز موقتی برای فروش قطعات یدکی دریافت کرده و هر گونه گفتگو با ایرانر صرفاً در چارچوب این مجوز بوده و نه عرصه دیگری. کمپانی آمریکایی جنرال الکتریک هم گفته است که در پی صدور قطعات یدکی در چارچوب توافقنامه موقت اتمی است که مهلت 6 ماهه آن در 20 ژوئیه 29 تیر ماه پایان خواهد گرفت. آقای پرورش در گفتگو با رویترز ابراز امیدواری کرده که گفتگوهای اتمی به سرانجامی مثبت بیانجامد و یا مهلت موافقتنامه موقت تمدید شود. وبسایت ایروایز که یک سازمان کارشناسی در امور شرکت‌های هواپیمایی مسافری است، روز دوشنبه در گزارشی تصریح کرده که در صورت ناکامی در گفتگوهای اتمی، جمهوری اسلامی ایران به روسیه و چین روی خواهد کرد. رویترز هم در گزارش خود این نکته را از قول مدیرعامل هواپیمایی ملی ایران آورده که به دلیل نیاز مبرم ایران، صنعت هواپیمایی کشور بی تردید به روسیه و چین متوسل خواهد شد و در همان حال به روش پیشین که در آن متبحر شده ادامه خواهد داد. رویترز اضافه می کند که مقام‌های حکومت ایران سالها بر بی اثر بودن تحریم‌ها و خودکفا شدن در امور گوناگون تأکید می کردند، ولی از هنگام پیروزی حسن روحانی در انتخابات سال گذشته مقام‌های دولتی تحریم‌ها را موجب تنگناهای اقتصادی نامیده و آن را مورد نکوهش قرار دادند.
گزارش همکارم نادر صدیقی بود که شنیدید. 11 دقیقه از 8 صبح گذشته در تهران با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید و حالا تعدادی از پیام های شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس گرفتید آماده پخش است.
با سلام خدمت کارکنان و عزیزان رادیو فردا، چه رخدادهای جهان را بدون از شم زیاد به گوش مردم جهان می رسانند. خواستم به آمریکا و جامعه غرب و چشم دولت‌های غربی بگم اگر واقعاً حامی حقوق بشر هستند، از این تحریم‌ها این ملت ایران است که دارد سختی و رنج می‌برد. با روی کار آمدن دولت آقای روحانی یک فرصت مناسبی است برای دولت‌های غربی که از این فرصت استفاده کنند و مذاکرات را به نوع احسن با ایران انجام دهند، چون ایران شفافیت خود را نشون داده و این به نفع همه کشورهای منطقه و جهان است. احمد هستم از یاسود، به امید آن روزی که این مشکل و معضل بین ایران و کشورهای غربی حل بشه. خدا نگهدارتان باشد.
من یه رانندم، یه آدم بی‌سوادم و به هیچ گروهی وابسته نیستم. 65 سال سن دارم. من میگم اگر 5 به علاوه 1 با ایران بخوان آشتی بکنن و اینا هم راست میگن، دنبال چیزی نیستن، دنبال بمب اتم نیستن، خب این چه کاریه بابا؟ اون ساله ما دنبال بمب اتم بودیم، حالا نیستیم. بیان یه باره نده درست کنن، بگم بابا بلکنه سوال کنن با هم دیگه. اینا اگر راست میگن از ملت ایران یا رای ریزی بکنن، بگه آقا شما میخوای ما غنی سازی بکنیم، شما میخوای ما برای پزشکی برای چیزهای دیگه این کارو بکنیم یا نه؟ اگه ملت ایران قبول کردن خودمالشو بگیرن، اگه نه خب بکنن دیگه دنبال این برنامه را، بذارن مردم یه ذره آسایش ببینن. با تشکر از رادیو فردا.
ما تشکر میکنیم از شما که با رادیو فردا تماس میگیرید، ما رو شریک دیدگاه های خودتون میکنید. دیدگاه های شما رو ما بدون هیچ گونه سانسور و یا حذف اضافه ای در رادیو فردا پخش میکنیم. اگر که هیچ گونه توهین یا به هر حال صحبتی درباره قومیت ها، مذهب و به هر حال دیدگاه های اشخاص دیگر در اون مطرح نشده باشه و این دیدگاه ها الزاما بازتاب دهنده سیاست های رادیو فردا نیستند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه برای سفری دو روزه به ترکیه وارد آنکارا شد و عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه به استقبال او رفت. آقای روحانی را در این سفر هیئتی از جمله وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی همراهی می‌کنند. از فریدون زرنگار بیشتر درباره این سفر بشنویم.
حسن روحانی که روز دوشنبه برای گفتگوهای دو جانبه با مقام‌های ترک وارد آنکارا شده است، در پایتخت ترکیه مورد استقبال رسمی عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری فارس، حسن روحانی بعد از ظهر روز دوشنبه در یک نشست خبری با عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه شرکت کرد و از جمله گفت اراده دولت ایران توسعه روابط با کشورهای دوست به ویژه همسایگان است و در میان کشورهای همسایه ایران ترکیه جای خاص و ویژه‌ای دارد. عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه هم در این نشست با خوشامدگویی به رئیس جمهوری ایران و هیئت همراه او از جمله گفت ترکیه مخالف تجهیز هر کشوری به سلاح اتمی است، همزمان اما اجازه هم نمی‌دهد که هیچ کشوری از حق استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای محروم شود. به گزارش خبرگزاری فارس، رؤسای جمهوری ایران و ترکیه و مقام‌های مسئول دو کشور در اولین ساعات اقامت حسن روحانی در ترکیه 10 سند همکاری میان دو کشور در زمینه‌های هنری، فرهنگی، گردشگری، سرمایه‌گذاری، گمرک و سند همکاری در مسائل مربوط به ثبت احوال اتباع دو کشور را امضا کردند. حسن روحانی روز دوشنبه هنگام ترک تهران در رابطه با هدف سفر خود و هیئت همراهش گفت:
ما هم راجع به روابط دو جانبه از لحاظ مسائل اقتصادی به ویژه مسئله انرژی، نفت، گاز، برق مورد بحث قرار میدیم. در زمینه مسائل راه، مسائلی که مورد نظر دو کشور هست بحث خواهد شد. همچنین در زمینه مسائل گمرکی، مسائل فرهنگی، توریستی، در این زمینه‌ها اسنادی از جمله در زمینه همکاری‌های امنیتی و سیاسی نیز بین دو کشور اسنادی رو در این سفر به امضا خواهد رسید.
رئیس جمهوری را در سفر رسمی دو روزه‌اش به ترکیه وزیران خارجه، راه و شهرسازی، نفت، ارتباطات و فناوری و اطلاعات، وزیر کشور، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزیر اقتصاد، رئیس دفتر رئیس جمهوری، رئیس کل بانک مرکزی و دستیار ویژه رئیس جمهوری همراهی می‌کنند. غلام حسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران هم روز دوشنبه به خبرگزاری مهر گفت 90 نفر از فعالان اقتصادی و بازرگانان در هیئت همراه ریاست جمهوری به ترکیه رفتند. به نوشته روزنامه اعتماد، دو کشور امیدوار هستند که این سفر بتواند مقدمه‌ای برای ارتقای سطح همکاری‌های دو کشور و رسیدن حجم مبادلات اقتصادی دو کشور به سطح 30 میلیارد دلار باشد. پیش بینی می شود که تحولات سوریه نیز از جدی ترین موضوع گفتگوهای دو کشور باشد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، محور گفتگوهای مقامهای ترک و هیئت ایرانی موضوع گاز است. ترک ها که خواهان تخفیف قیمت گاز ایران هستند، از ایران به دادگاه بین المللی شکایت کردند. ایران تا به حال زیر بار تخفیف در قیمت گاز صادراتی به ترکیه نرفته است. پیش بینی می شود که تحولات سوریه نیز از جدی ترین موضوع گفتگوهای دو کشور باشد. علی خرم، مشاور وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در گفتگو با روزنامه اعتماد این سفر را حیاتی خوانده و گفته است که هر دو کشور به دنبال درک مشترک از هم و خواسته ها و داشته های یکدیگر هستند و این درک مشترک در این شرایط بیشتر متوجه مسائل اقتصادی خواهد بود. روزنامه دنیای اقتصاد به نقل از یاسین آکتای، معاون دبیرکل حزب عدالت و توسعه ترکیه، می‌نویسد حسن روحانی با یک درک جدید وارد عرصه جهانی شده است و خواهان این است که درهای ایران را بیشتر به سوی جهان باز کند. به گفته یاسین آکتای، سفر آقای روحانی تنها درباره مسئله سوریه و رفع اختلاف نظرها میان دو کشور نیست. روابط ایران و ترکیه در تمام حوزه‌ها بار دیگر روی میز مذاکره قرار گرفته است و بررسی می‌شود.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
147 روزنامه‌نگار ایرانی در بیانیه‌ای با انتقاد از بازداشت سبا آذرپیک، خبرنگار روزنامه اعتماد و هفته‌نامه تجارت فردا، خواستار مشخص شدن وضعیت این روزنامه‌نگار شدند. در بیانیه این روزنامه‌نگاران، بازداشت سبا آذرپیک خلاف برخی موازین قانون اساسی و دادگاه‌های عمومی و انقلاب دانسته شده. علی اصغر رمضان پور، تحلیلگر سیاسی و معاون فرهنگی رئیس جمهوری در زمان محمد خاتمی در لندن که یکی از امضا کنندگان این بیانیه هم هست، به پرسش‌های همکارم آزاده اسدی درباره این بیانیه پاسخ داده.
در این بیانیه روزنامه‌نگاران ابراز نگرانی کردند از وضعیت خانم سبا آذرپیک، به این دلیل که خانواده او گفتند که هیچ اطلاعی ندارند، نگران وضع جسمی او هستند و همینطور هیچ توضیح رسمی به خانواده اونها داده نشده، حکم بازداشت یا احضاری از قبل صادر نشده بوده، بنابراین تمام روند قانونی که باید اجرا می‌شده نادیده گرفته شده و به نظر میاد که این بازداشت بخشی از یک پروژه بزرگتر برای فشار به روزنامه‌نگاران باشه. به همین دلیل روزنامه‌نگاران خواهان رسیدگی سریع نسبت به اون هستند.
آقای رمضان پور، شما هم توی این بیانیه‌تون مطرح کردید که روزنامه‌نگاران در واقع به صورت غیرقانونی بازداشت میشن. خبری هست که در چند سال گذشته مدام منتشر شده. چه موردی مشخصا درباره سبا آذرپیک وجود داره که نگران کننده بوده و این بیانیه منتشر شده؟
در مورد این بازداشت چند نکته تازه وجود داره. اول اینکه این برای اولین بار هست که دادسرای رسانه که قبلا در حد توقیف نشریات و یا دادن اخطار به اونها عمل میکرد، الان پا رو از این حد فراتر گذاشته و مستقیما از طریق بازداشت روزنامه‌نگاران داره تخلف مطبوعاتی رو رسیدگی میکنه و نه تنها وزارت ارشاد و هیئت نظارت بر مطبوعات رو نادیده گرفته، بلکه از یک جنبه دیگه حتی خودش داره نقش قاضی رو هم بازی میکنه و هیئت منصفه مطبوعات رو هم نادیده گرفت. جنبه دیگه مسئله این هست که این بازداشت بعد از اون صورت میگیره که در هفته های گذشته خانم آذرپیک فعال بود در زمینه اطلاع رسانی، در زمینه حمله به زندانیان در زندان اوین و اون اطلاع رسانی گسترده روزنامه‌نگاران باعث شد تا مقامات رسیدگی بکنن و در عمل مقام مسئول در سازمان زندان ها کنار گذاشته شد و قوه قضاییه به اون مسئله واکنششون داد و بیم اون وجود داره که این بازداشت نوعی انتقامگیری شخصی مقامات قوه قضاییه از یک روزنامه‌نگاری باشه که در این زمینه فعالیت کرده. این بازداشت رو بیشتر مورد تردید قرار میده جنبه قانونی اون رو و همینطور نگرانی رو در مورد وضعیت جسمی و نوع بازجویی که از سبب عمل میاد رو افزایش میده.
آقای رمضان پور، یکی از مواردی که شما هم اشاره کردید این هستش که به دادسرای رسانه ممکنه که نقش قاضی رو همینجا ایفا کنه. توی این شرایط آیا این موضوع قانونی هست؟
مشخصا دادسرا و دادستانی به طور کلی فقط میتونه اعلام جرم بکنه. جرم تشخیصش به عهده قاضی هست. در مورد مطبوعات حتی در مواردی که حکم توقیف هم دادستان میده، اون توقیف موقت هست قانونا، مگر اینکه بره در دادگاه و هیئت منصفه اون رو تایید بکنه. و در قانون هیچ موردی در مورد بازداشت بر اساس تخلفات مطبوعاتی در نظر نگرفته شده که این به نوع خودش جدید هست.
بله، گفتگوی همکارم آزاده اسدی بود با علی اصغر رمضان پور، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن. و یک شنبه شب مجتمع فرهنگی هنری شهر بن در آلمان میزبان تئاتری معروف به زبان فارسی بود. نمایشنامه رابطه آزاد زناشویی نوشته داریو فو، نویسنده سرشناس ایتالیایی. موضوع نمایش زندگی زوجی است که مرد در پی روابط باز اجتماعی است ولی چنین روابطی را برای همسرش نمیپسندد. شهرام میریان جزئیات بیشتری در این باره آماده کرده.
بروت فابریک، مجتمع بزرگ فرهنگی هنری در شهر بن آلمان، شامگاه یکشنبه شاهد اجرای یک اثر معروف نمایشی به زبان فارسی بود. رابطه باز و یا آزاد زناشویی نام این نمایشنامه است که داریو فو، نویسنده 88 ساله ایتالیایی و برنده جایزه نوبل در رشته ادبیات، آن را برای اجرا بر صحنه نوشته. این نمایشنامه از جمله آثار پرتماشاگری است که تاکنون به ده‌ها زبان ترجمه شده و در سراسر دنیا به صحنه رفته. نخستین اجرای نمایشنامه رابطه آزاد زناشویی هم در ایتالیا با بازی داریو فو و همسرش فرانکا راما اجرا شد. این اثر نمایشی به وسیله علیرضا جلالی کارگردان تئاتر در آلمان و ایران به فارسی ترجمه و اجرا شده، با این تفاوت که آقای جلالی در این اثر نمایشی زندگی دو شخصیت داستانی نمایشنامه را که مدام در حال بحث و جدلند در یک خانواده مهاجر در آلمان بازگو کرده.
من این کار رو تنظیم کردم، دو تا بازیگر داره، خانم بهرخ بابایی و آقای شاپور سلیمی. موضوع تاریخی رابطه زن و مرد هستش و مشکلاتی که با هم دارن. نمایش خیلی تنزیه ولی ریشه در دید پدرسالارانه مردها به زنهاست. شخصیت مرد نمایش تنظیمونه که لباس مدرنی بپوشونه به تن روابط پدرسالاری.
جالب شوهرمه و این دختر خانم زیبا و دلربا کی باشن؟
اجازه هست معرفی کنم، ایشون همسر بنده ان و ایشون هم معشوقه من.
تو چقدر خوشگلی مامانی. ببین راحت راحت باشین، شامتون روی میز حاضره.
در نهایت با آگاهی زن روبرو میشه. زن زمانی که شروع به مبارزه میکنه و سعی میکنه که به حقوق خودش دست پیدا بکنه، اون مرد در یک موضع کاملا ضعیفی قرار میگیره که در نهایت یک جور اشاره میشه در انتها که شاید به خودکشی مرده. ما میبینیم که زنه همش به خاطر خیانت مرد خودکشی میکنه و زمانی که زنه به حقوق خودش پی میبره، این وضع برای مرد پیش میاد. در نهایت
اولین باری نبود که من دست به خودکشی میزدم. یه بار خواستم خودم از پنجره پرت کنم پایین، ولی شوهرم میون زمین و هوا منو گرفت.
ای عزیزم قربونت برم، ببین قول میدم که دیگه این کارو نکنم.
برو به جهنم با اون هرزگیات.
بابا از خر شیطون بیا پایین تا تو کلمه با هم حرف بزنیم.
نه،
یک نمایش کمدیه که ریشه در مشکلات بین زن و مرد داره و نگاه پدرسالارانه جامعه به خصوص مرد به اون همسرش است.
در نمایشنامه رابطه آزاد زناشویی بهرخ بابایی و شاپور سلیمی بازی کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
بسیار خوب، بعد از این گزارش فرهنگی از همکارم شهرام میریان، حالا فرصت مختصری هم داریم که به پیامک‌های شما بپردازیم. همراهی برای ما نوشتند که چرا واژه‌های پارسی بیشتری در برنامه‌هاتون به کار نمی‌گیرید؟ احتمالاً منظورشون واژه‌های فارسی بوده. البته که ما اینجا به زبان فارسی صحبت می‌کنیم با استفاده از واژه‌های فارسی، و البته واژه‌هایی که زبان فارسی از زبان‌های دیگر مثل هر زبان زنده دیگری به امانت می‌گیره. اما همراه دیگری نوشتند که سلام به فردا و رادیو فردا، ما هم به شما سلام میکنیم. گفتند که محسن هستند از بندر گناوه و گفتند که دو کشور ایران و ترکیه واقعا سریعتر باید روابطشان عمیق‌تر میشد، چه سیاسی و چه اقتصادی، که آقای روحانی در اولین فرصت این کار را انجام داد و برای آقای روحانی دعای خیر فرستادند. سپاسگزارم از شما آقای محسن از بندر گناوه که با ما همراهی کردید. و حالا نوبت میرسه به مهدی رست تمپور. در آستانه جام جهانی 2014 هستیم در برزیل، جام جهانی فوتبال، و مهدی رستمپور هر روز در یک سلسله برنامه به معرفی چهره ها و ستاره های شرکت کننده در این 20th جام جهانی میپردازه.
ستارگان ایران در جام 20th پژمان منتظری. متولد 17 دی 1362 در اهواز، البته در شناسنامهش نوشته شد 15 شهریور، زیرا خانوادهش میخواستن زودتر به مدرسه برود. مدافعی که در دوران سرمربیگری کارلوس کیروش جای ثابت هادی عقیلی در ترکیب تیم ملی را گرفت و نگذاشت جای خالی او حس شود. پژمان منتظری به سرعت به زوج قابل اطمینان و کاملا هماهنگ با سید جلال حسینی تبدیل شد. اولین تیمش جوانان پرسپولیس اهواز بود، بعد به ترتیب تیم‌های شهاب، شاهین و دیم اهواز. سپس پیراهن امیدهای فولاد را پوشید و با احتساب رده بزرگ سالان 7 سال در این باشگاه سازنده که معدن استعدادهای جنوب است توپ زد. از آنجا به استقلال تهران آمد تا حدود 8 سال هم پیراهن آبی را به تن کند. پژمان هم با فولاد خوزستان قهرمان لیگ برتر شده و هم استقلال. مدافعی است گلزن و 17 گل برای استقلال به ثمر رسانده. هم در نبردهای هوایی موفق است و هم روی زمین. 1 گل ملی هم در کارنامه دارد. چنانچه از بازیکنان خوزستانی انتظار می رود، منتظری نیز در خلاقیت های فردی پا به توپش خوب است و مدافعی است تکنیکی. او تنها مدافع تیم ملی ایران در جام جهانی 2014 است که خارج از ایران بازی می کند، در باشگاه ام سلال قطر. ریو فردیناند مدافع مورد علاقه اش است و اگر قرار بر این باشد که ایران نتایجی بهتر از جام جهانی 2006 به جا بگذارد، پژمان منتظری هم در خط دفاعی باید عملکردی مشابه الگوی خود در یونایتد و تیم ملی انگلیس داشته باشد. پس از قرعه کشی جام جهانی در مصاحبه با خبرگزاری‌های داخلی گفته بود: واقعیت این است که نه فقط تیم ایران، بلکه فوتبال آسیا از اروپا، آمریکای جنوبی و آفریقا عقب‌تر است. دقیقاً به همین دلیل باید برای مقابله با آرژانتین، نیجریه و بوسنی دشواری‌های زیادی را متحمل شویم تا در برزیل زنگ تفریح نباشیم. با چنین دیدگاهی مشخص بود که او از سنگینی و فشردگی تمرینات بدنسازی در اردوی آفریقای جنوبی رضایت خواهد داشت، نکته‌ای که بارها در مصاحبه‌هایش تاکید کرد، زیرا بهتر از هر کسی می‌دانست برای رویارویی با نخبگانی مانند لیونل مسی، هیگواین، ادین جکو و آگوئرو راهی جز کسب آمادگی کامل ذهنی و جسمانی وجود ندارد.
ما این برنامه ورزشی از مهدی رستم‌پور به پایان صبحانه با خبر امروز رادیو فردا میرسیم. 8:29 دقیقه صبح هست. من فهیمه خضرحیدری هستم همراه با تیم بامدادی رادیو فردا. در پایان این صبحانه با خبر با شما خداحافظی میکنم. دعوت میکنم همچنان روی موج رادیو فردا بمونید. صبح و روز دلپذیری پیش روی شما.